سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
در بحث جهاد در قرآن بودیم که ذیل آیات 190 تا 195 سوره بقره، در ذیل این آیات شریف مرحوم علامه یه بحث اجتماعی رو ابتداعا فرمودند که بحث دفاع و اون دفاع از حق حیات، اولا حق حیات و دفاع از حق حیات در تمام موجودات سرایت داره و اینگونه نیست که اختصاصی به انسان داشته باشه. بعد از اینکه این مسئله عمومیت پیدا کرد، پس اصل جهاد به عنوان یک اصل عمومی، در اصل جهاد به این معنا، دفاع به این معنا، در همه موجودات عالم وقتی وجود داره، این شبهه‌ای که اسلام اختصاص به این داره در بین ادیان خود به خود مرتفع میشه. ممکنه در تشخیص مصداق‌ها مختلف باشند، اما در اصل مفهوم که همه هر چیزی رو که حق حیات تشخیص دادن، دفاع از او رو برای خودشون لازم میدونن و دفاع از حق حیات تقریبا فطریه و این گونه نیست که به جعل جائلی باشد. بله، ممکنه در تعریف حق حیات مختلف باشیم. مثلا کسانی که انسان رو فقط بدن میدونند، حق حیات رو رشد و نمو و بدن بدونن، همون جوری که یک گیاه فقط اون نظام رشدش و نموش میشه در حقیقت چی؟ بدنش، و میشه حقیقتش، تمام حقیقتش، رضا، هر چیزی که مانع رشدش بشه در مقابل او میسته. اگر کسی اراده و اختیارش رو حق حیات خودش دید و دفاع در اطراف و بکارگیری ارادش رو حق حیاتش دید، خب دفاع از این هر چیزی که بخواد جبر کنه او رو، من ایجاد کنه برای او، بر این رو دفاع از حق حیاتش میبینه. اینم میشه دفاع از حق حیات حیوانی. و انسان در این موطن اگر در این حد باشه، یه حیوانه در حقیقت، مدافعی از حق حیاتشه. اما اگر انسان تشخیص داده شد و این گونه شناخودشو که ورای نظام بدن و رشد و ورای نظام اراده و اختیار بالاتر از این حقیقتی دارد که ساحات وجودی در کار است، ابعاد وجودی دارد، که این ابعاد و ساحات وجودی او که قسمت جزئیش و یه قسمت کوچکی از اون بحث بدن و اختیار او میشه، رشد او و اختیار او میشه، و متاع و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل، که این نسبت به اون حقیقت آخرتی خیلی در حقیقت نازل است و قلیل است، و به خاطر اون حق حیات هم انسان در حقیقت تصرف در اون حق حیاتش رو، هر کی مانع بشه دفاع از او چی میشه؟ براش لازم میشه. بلکه هر چقدر فرمودن حق حیات اقوا باشد و اهم باشد، دفاع از او و مقاتله در راه او چی میشه؟ مجازتر و جایزتر و شایسته تر است. پس اگر حق حیاتی باشد که به ابدیت انسان برمیگردد، نه به حیات دنیای انسان، نه به سرمایه 80-90 سال و 100 ساله زندگی انسان فقط، بلکه برمیگردد به تعیین ابدیت انسان، قطعا دفاع از این ابدیت چی هستش؟ اقوا و اهم. و مقاتله در این راه نه تنها جایزه بلکه گاهی واجبه، نه فقط جایزه بلکه واجبه که انسان سلام علیکم الله به خاطر حق حیاتش مقاتله داشته باشد. بعد ایشون فرمودن که یالا در نظام حق حیات فردی انسان که همین نظام ساحات معنوی میشه، گاهی ساحات معنوی اون تحققش موکول به ساحات در حقیقت چی هستش؟ اجتماعی انسانه، نه فقط فردی. یعنی این گونه نیستش که یه فرد به تنهایی بتونه کمالش رو به دست بیاره، ولو اینکه اجتماع با او همراه نباشد. لذا اگر یا الله سلام علیکم، سلام علیکم تعالی، اگر سلام علیکم، اگر ساحات اجتماعی انسان دائر مدار ساحت فردی انسان است و ساحت فردی دائر مدار اجتماع است، پس باید حیات اجتماعی تامین بشه. لذا دفاع از حیات اجتماعی چی میشه؟ دفاع از حیات اجتماعی و ساحات حیات اجتماعی هم لازم میشه. این گونه نیست که انسان بتواند نتیجه اعمالش و کمالاتش برش مترتب بشه بدون اینکه اجتماع همراهش باشد. به خصوص در نظام ادیان، جایی که ادیان مطرح میشه، سلام علیکم، نظام ارتباطی بسیاری از احکام دارمدار اون نظام اجتماعی و ارتباطیه که اگر اونها محقق نشده باشه، حقیقت حیات محقق نشده. لذا دفاع برای این و ایجاد این و به دست آوردن او به عنوان یک حق فطری و دفاع از حق فطری جایز و بلکه لازمه. این خلاصه بحثی بود که تقریبا گذشت. حالا اگر دوستان تا اینجای بحث و سوالی دارند بفرمایید تا وارد بقیه مطلب بشیم. نمود مسئله رو اصلش رو تونستم نمودارش رو عرض بکنم که از کجا حرکت کردیم، غیر از این که البته در وسط ایشون یه بحثی هم مطرح کردن که مراتب تشریع جهاد هم مراتبی داشت که از اونجایی که صبر و تحمل و کف در حقیقت از قتال تا در حقیقت چی بود؟ تا کم کم مقاتله با مشرکین مکه و بعد اهل کتاب و بعد به صورت مشرکین به صورت عام و بعد اهل کتاب به صورت عام، که اینم مراتبی بود که از آیات قرآن ایشون استنباط کردن که تشریع جهاد هم به این صورت شده، که علتش هم عرض کردیم که اینا خودش تو نگاه توسعه وجود از اونجایی که نزدیکتره و تثبیت اون حیات معنوی به لحاظ این است. لذا از ابتدا با مشرکین مکه، بعد خلاصه اهل کتابی که اونم اهل کتابی که مقید به اون حقیقت کتابشون نبودن، و الا اگر مقید بودن خود به خود سوقشون میداد به همین سمت نبی خاتم. بله بله بله
این تطبیقش، این پیدا کردن مسائل چطوری میشه که تمیز داره کجا باید کف از بتار داشته کجا؟
این تشبیه مسئله و پیدا کردن ملاک و معیار خیلی مهمه. مثلا الان در نظر بگیرید توی کشوری که از کشورهای خارج از ایران که مسلمان‌ها در یه اقلیت خیلی در حقیقت کوچکی هستن، اونجا قطعا اگر بخوان مقاتله بکنن دفاع از حق خودشون رو، فشاری که بهشون میاد، این مقاتله قطعا به قیمت نابودیشون منجر میشه. هرچند دفاع مراتبی دارد، آخرین مرتبه دفاع مقاتله است. لذا عرض کردم که هر موجودی در هر رتبه‌ای که هست، حتی جماد و معدن، در صدد این است که تأثیر خودش رو و صورت خودش رو بر اطراف خودش گسترده بکند. در صدد این است که صورت خودش رو بر اطراف خودش گسترده بکند. لذا دائم عالم تو حالت چی هستش؟ تأثیر و تأثیر تو هم هستن. این تأثیر و تأثیر در همدیگه مرتبهش اسمش قتاله. این گونه نیستش که از اول قتال باشد. یعنی تأثیر و تأثیر چی هستش؟ لذا پیغمبر در مدینه تأثیر و تأثیر رو با تحمل و صبر عرض کردیم. مراتب دفاع، گاهی تو بعضی از حیوانات دفاع تبدیل میشه به چی؟ به فرار. اینم دفاع است. گاهی تبدیل میشه به چی؟ به خودش رو در حقیقت به عدم تأثیر زدن. اینم دفاع است برای حفظ حیات. گاهی در حقیقت تبدیل میشه به چی؟ به همرنگ شدن با طبیعت. بله؟ بله، یعنی میخوام بگم اینها خودش چی هستش؟ اینا همه مراحل دفاع است، منتها هر کجا به طوری ظهور داره. در نظام انسانی هم دفاع مراتبی دارد. گاهی تقیه است، یعنی توی یه جایی باید تقیه کرد و اصلا در حقیقت خودش رو به رنگ جماعت نشون داد. این تقیه نزدیک هست، مثلا نزدیک هست، منتها این با علم به این مسئله است. اون جایی که اظهار باعث میشه که اینها به زحمت بیفتند و آسیب ببینند و اجتماع در حقیقت مورد خدشه بشه نسبت به اینها، خب با تقیه بکنن. این تقیه خودشو همرنگ دیگران نشون دادن، مثل بقیه نشون دادن، اما در درون چی هستش؟ داره استحکام ایجاد میکنن. لذا ببینید در آیاتی که مثلا میفرماید که کفو ایدیکم، دستاتون رو از هم باز بدارید و دست دراز نکنید، فعلا وقتش نیست، اما دنبالش میفرماید چی؟ و اقیم الصلاه و آتوا الزکات، اما به دنبال چی باشید؟ اقامه صلات و ایتای زکات. یعنی نمیگه فقط صلات رو بخوانید، قرائت صلات و قام الصلات نیست، میگه اقام الصلات و اقیم الصلات، یعنی یه حرکت جمعی انجام بدید که در یه مرتبه دیگه خود این اقیم الصلات و آتو زکات اقامه است، مقابله است، دفاع است، منتها دفاعی است که داره استحکام ایجاد میکنه که از درون مؤمنین با هم مرتبط بشن تا این ارتباط چی باشه؟ ارتباط بتونه این استحکامی که ایجاد شد قدرت در مقابله، اگر در صدد براندازی اینها برآمدن، اینها قدرت دفاع مقاتله هم داشته باشن، هرچند الان ندارن ولی باید تو اون صدد باشن یا نباشن، باید تو اون مسیر باشن یا نباشن. لذا عرض کردیم که خود این دفاع مراتبی دارد، منصرف نیست بلافاصله دفاع به مقاتله، خود دفاع مراتبی دارد، همچنان که تو حیوانات ظهورات مختلفی داشت. همچنان لذا اگر توی جامعه ای مؤمنین میخوان صرف را بتونن در حقیقت اثرگذار باشن، گاهی توی جامعه ای که اقلیتن لازمه که در حقیقت اینا چکار بکنن؟ تو قله های مسائل اون جامعه قرار بگیرن. اگر نظام علمیه تو قله های نظام علم باشن، اگر تو نظام اخلاقیه تو قله های نظام اخلاقی باشن، اگر تو نظام در حقیقت مدیریتی تو قله های نظام مدیریتی قرار بگیرن تا تاثیرگذاریشون و دفاع از حقوق رو براشون در حقیقت چی بشه؟ آسان تر بشه. لذا اگر یک کسی می اومد از حضرات اجازه می گرفت که مثلا در فلان جا فلان مسئولیت رو بهش پیشنهاد دادن، عمدتاً اگر میتوانست تأثیر گذار باشه و گرهی از مشکلات حل بکنه، نفی نمیکردن در حکومت طاغوت که این بتونه در اونجا قرار بگیره، به شرطی که چکار بکنه؟ تأثیر گذاری داشته باشه در اطراف خودش و نسبت به مظلومینی که میان راهگشایی و گرهگشایی و ظاهرش رو هم مثل خود اونا نشون بده، ظاهر رو هم مثل همونا نشون بده، که متعدد مواردی در حقیقت از این سن، حتی گاهی حضرت میفرمودن احکامی که این باید انجام بده مطابق احکامی است که اونا باید انجام بدن. لذا اگر میپرسید همون جور جواب میداد که اونها در حقیقت انجام میدن، تا این چی بشه؟ محفوظ بماند. این یک نوع دفاعه، یک نوع در حقیقت چی هستش؟ یک نوع مقابله است، منتها این مقابله از سنخ مقابله قتالی نیست. پس اگر ما بحث مقابله رو بهش رسیدیم با اون سیر زیاد، چون حقیقتش این است که در نظام عالم اون چی که در نظام عالم داره محقق میشه با اون مبنای دقیقی که همه اینها گستره وجود انسانه، همه اینها گستره وجود انسان، یعنی انسان گسترش یافته است، لذا تمام اینها قابل تحلیل است برای انسان که تو در حقیقت هینی بعد هین یا در حقیقت تو بعضی از احیان بعضی از اینها نمود دارد، گاهی به عنوان ذم، گاهی به عنوان مدحه، یعنی انسان گاهی به تساهل مبتلا میشه، به در حقیقت وادادگی مبتلا میشه، عمل تهاجمیش تبدیل میشه به یه تدافع، خب این بده، اما یه موقع هست فعال، در حین فعال بودن عمل تهاجمیش تبدیل به چی میشه؟ تدافعی برای حفظ و بقا و آماده شدن، این ممدوحه، دقت بکنی و خلط بین اینا. لذا ببینید وقتی جهاد واجب میشد، قبلش خیلی ها میگفتن جهاد، خیلی ها میگفتن چرا نیست، اما وقتی جهاد واجب میشد خیلی ها میگفتن چرا، ما هنوز اقلیتیم. پس معلوم میشه اینگونه نیستش که هر موقع انسان اکثریت مطلق شد بخواد جهاد بکنن، نه اینگونه نیست، اقلیت در یه حدی که اگر قیام بکنن بالکل از بین میره، اونجا لزومی ندارد، اما اگر اقلیت در حینی که با هم استحکام روابط پیدا کردن میتوانند در حقیقت خودشون رو حفظ بکنن، هر چند ممکنه صدمات داشته باشن، هر چند ممکنه آسیب ببینن، اما میتونن قدرتشون رو تثبیت بکنن با این مقابله و دفاع، اونجا لازم است. و لذا در مدینه وقتی که پیغمبر حاکمیت تشکیل داد، اینا چند برابر مسلمان ها تو جنگ ها بودن تو هر جنگی، ولی مسلمان ها مأمور به چی بودن؟ مأمور به جنگ بودن. نمیشد بگی که دیگه حالا اقلیتی، خیلی همین استدلال رو میخواستن ادامه بدن. حالا آیاتش رو اگر بعدن شد خدمت دوستان، آیات رو میاریم و آیات رو در حقیقت اونجا بیان میشه که آیات چگونه در حقیقت میفرماید که باید در این صحنه حاضر بود. آیات مختلفی دارد که عذرهایی که اینا میآوردن. بله، بله،
این مثلا زیاد داریم اگر که کمالات انسانی مترتبه به مجموعی اجتماع هم باید همراه این باشه، یعنی همش تا زمان ظهور که موجودی هستش که اجتماع یک راهی رو شاید دارن که اون شخصی که داره.
ببینید بحث اجتماع تشکیکیه، یعنی ببینید خدای تعالی انسان رو به گونه‌ای خلق کرده، قبلا هم اینو داشتیم، که نیاز به غیر دارد، تجهیزاتی رو تو وجود انسان قرار داده که با ارتباط با غیر اینها در حقیقت چی میشن؟ اینها به کمال خودشون میرسن. اقلش بحث در حقیقت نکاح هست که انسان ها در بحث نکاح نظام وجودیشون بر اساس اجتماع نشون میده که انسان اجتماعی پایه‌ریزی شده. یعنی اگر نظام فردیت بود، نظام نکاح غلط بود تو نظام فردیت. حالا دارم عرض میکنم مراتب اجتماع داریم. بذار ببینید اصل حیثیت اجتماع قوایی تو وجود انسان قرار داده شده که این قوا کمالش به همین آغاز از نظام اجتماعی. لذا انسان متولد است، از پدر و مادر به دنیا می آید، همین خودش اصل نظام چی هستش؟ اجتماع است. در سیر حرکتیش با در حقیقت اجتماع مرتبط هست، باید در حقیقت ازدواج بکند، باید خلاص فرزندان، یعنی اینا رو اقتضاء طبیعت غریزه درونی او رو به اون سمت سوق میدهد و تو ارتباط اجتماعی تو این اولیشو دارم عرض میکنم و وقت بعد همجور که جلو میره از نظام روحی و حتی بسیاری از کمالات. ببین این همه روایات و آیاتی که وارد شده که انسان تو ارتباط با دیگران و احساس نیاز و تو ارتباط و رفع این نیاز با دیگران به کمالاتش میرسه، اون توحیدی که در اثر کثرت ارتباط ایجاد میشه، تمام این کمالات مترتب بر نظام اجتماعه. و اگر نظام اجتماع نباشه، سلام علیکم، اگر نظام اجتماع نباشه این کمالات برای انسان محقق نمیشه. هرچند نظام اجتماع لازمش حکومت نیست، دقت میکنید؟ نظام اجتماع لازمش حکومت نیست، اما حکومت عالی ترین حالت اجتماعه. یعنی وقتی که اجتماع با حاکمیت همراه میشه، بالاترین مرتبه مثلا اجتماع محقق شده، بالاترین مرتبه تحقق کمالات محقق شده. اما این گونه نیستش که حتما اگر میگیم اجتماع لازمش این باشد که چی باشه؟ خیلی از انبیا در دوران نبوتشون موفق به تشکیل حاکمیت نشدن، اما مأموریتشون به تمامه انجام شد، اجتماع محقق شد. دقت میکنید؟ این که خود ارسال رسولان محقق میشه دائر مدار اجتماعه، انزال کتب، ارسال رسولان، اتمام حجت، دادن عقل، بعد بیان، نه تمام لازمش هستش ارتباط و تفهیم و تفهم و برقرار کردن رابطه هاست که انبیا با این همه عظمتشون فدا شدن در این راه اجتماع. نشون میده که دینی که ادیان الهی که اصل نگاهشون بر اساس اجتماعه، دفاع از این حالت اجتماع و وحدت اجتماع هم جزء چی میشه؟ دفاع از حق حیات میشه، دفاع از حق تصرفشون میشه. که اگر کسی مانع بشه از این حق تصرف، حالا چه در نظام اجتماعی که حاکمیت نیست ولی روابط هست، چه در جایی که ایجاد حاکمیت. لذا ایجاد حاکمیت لازمه بر مردم، بله لازمه، اما آیا اجتماع حتما با حاکمیت فقط محقق میشه؟ نه، خیلی از مراتب اجتماع اون کمالاتش بدون حاکمیت هم امکان پذیره، هرچند کمالش به حاکمیته، فصل اخیرش و کمال نهاییش البته. لذا همه انبیا در سطح حاکمیت بودن، البته همه انبیا مقابله داشتن، البته منتها مقابله بعضی با قتال شد، مقابله بعضی با قتال نبود، با اتمام حجت بود، با گفتگو بود. لذا میکشتنشون، لذا اذیتشون میکردن، چون اتمام حجت میکردن، چون دخالت میکردن، چون دنبال تغییر بودن. این دنبال تغییر و در حقیقت گفتمان سازی و بیان مسائل، اینا چی هستش؟ اینا خودش جز مراحل دفاعه. من تونستم عرضمو برسونم که دفاع مراتب داره و اجتماع هم مراتب داره. عالی ترین مرتبه دفاع میشه، عالی ترین یعنی اونجایی که لازم باشه میشه قتال، عالی ترین مرتبه اجتماع میشه حاکمیت. لذا همه انبیا در صدد حاکمیت بودن، البته همه انبیا در صدد در حقیقت مقابله بودن، البته. لذا اصلا وقتی می اومدن تو قرآن بخونید دائما میگه ملع و مطرف در مقابل انبیا بودن، مستکبرین در مقابل انبیا بودن، یعنی انبیا درگیر بودن دائما، منتها درگیری بعضیشون در حد چی بوده؟ در حد مظلومیت بوده، ولی درگیر بودن. لذا تونستن خط هدایت رو حفظ، مستکبرین نمیخواستن خط حق و خط هدایت بماند، ولی انبیایی رو احیا کردن و لذا همیشه حق طلبی بوده و خط حق باقی مانده. خود همین یه جهاد بوده، منتها با قتال نبوده، با در حقیقت چی بوده؟ کفو ایدیکم بوده، با در حقیقت دست نگه داشتن تونستن اقیم الصلاة و آتو. لذا عرض کردم در دورانی که محدود بودن امر به اقیم الصلاة و آتو زکات قطعیه. اقیم الصلاة و آتو زکات اجتماع رو میخواد، ارتباط رو میخواد، درسته؟ در دوران مبارزه و قتال هم اقیم الصلاة و آتوا الزکات آیات اومده. در دوران این مکناکم فی الارض چی میشن اینها؟ اگر تمکینم پیدا کردن و حاکمم شدن، اونجا چی کار میکنن؟ کارشون چیه؟ اقام الصلاة و آت الزکات، درسته؟ پس این اقام الصلاة مراتبی دارد، گاهی در چی هستش؟ در جایی است که حاکمیتی نیست اما اجتماع هست، در جایی است که به سمت حاکمیت دارن حرکت میکنن و مقاتله میکنن، در جایی است که چی هستش؟ حاکمیت تشکیل شده و حکومتشون هم مطلق شده. این مکناهم فی الارض، مکناهم ها، این مکناهم فی الارض، اگر اینها تمکین در ارض پیدا کنن حاکم بشن، اینا اقام الصلاة و آت الزکات. پس اقام الصلاة این حالت اجتماعی تو همه مراتب سرایت دارد، منتها خب قطعا معلوم میشه که اونجایی که حاکمیت هست اقام الصلاة فرد عالیش محقق میشه، ولی اونجایی که در مرتبه اجتماع و حاکمیت نیست فرد ابتداییش داره حاکم میشه، روابط اجتماعی هست، که اینم خودش یه بیان خوبی است که این اقام الصلاة هم تو وقتی است که مظلومیت آیه تصریح میکند که اقام الصلاة، یا همین آیه شریفی که همینجا هم خوندیم تو به صلاح الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، یعنی هنوز قتال نیامد، فلما ما كتب عليهم القتال، که بعد از این میشه که قتال برای اینها بعدا نوشته شد، وقت بعد دنبالش که این كفوا ايديكم با اقيموا الصلاه واتوا الزكاه منافات نداره. پس حالت اجتماعی برقراره، فردی نیست، اگر در جایی قدرت نبود تبدیل نمیشه به حالت فردی، تبدیل میشه به حالت اجتماعی غیر حکومتی، یعنی حالت اجتماعی برقراره، زمین سازی حاکمیته، درسته؟ پس این نگاه تو دین باعث میشه هر کسی الان تو ادنا نقطه عالم، اقصا نقطه عالم باشد، چند نفر مسلمان باشن، آیا باید در حقیقت جهتگیریشون حاکمیت باشه یا نه؟ جهتگیری باید حاکمیتی باشه. آیا باید روابط اجتماعیشون در اوج قوت باشه یا نه؟ بله باید در اوج قوت باشه، حتی اگر اقلیت خیلی قلیلن، حتی اگر نسبت به جمعیت کل یه جمعیتی شیه، منتها مراتب در قرار اونها دیگه قصد قتال نمی کنن، ولی اونها قصد گسترش گفتگوشون رو می کنن یا نمی کنن، قصد گسترش این مفاهیم رو دارن، تبلیغ می کنن یا نه، باید تبلیغ بکنن، باید گسترش بدن یا نه، وظیفهشون گسترشه، دقت کنید، این حق حیاته، یعنی می فهمد که این بقیه‌ای که الان قائل نیستن حتی انکار میکنن، حتی انکار میکنن، مقابله میکنن، اینها در ظلم واقع شدن، پس باید این گسترش پیدا کند این گفتگو، این حق. لذا ارتباط انسان‌ها با هم باعث میشه که نسبت حقیقت خودشون رو یه واحد ببینن، و اگر گوشه‌ای از این واقع به مریضی مبتلا باشد، دیگری قرار ندارد تا اون مریضی چی بشه؟ تا اون مریضی علاج بشه. این نگاه فطریه که انسان‌ها یک حقیقت واحد هستند، و اگر گوشه‌ای از او آسیب دیده باشد و حق حیاتش رو فراموش کرده باشد، علم به علم پیدا نکرده باشد، به چیزهای دیگری لهو و لب مشغول شده باشد، وظیفه بقیه این نیست که بگه به من ربطی نداره دیگه، من کار خودم رو بکنم، این گونه نیست. لذا این گستره، من تا گسترش عمده، حتی اونجایی که قتاله، اولین به اصطلاح مراتب قتال حتما در قد گفتگوه، که دیر بحث کردن جلسه قبل، که امیر المومنین تو جنگ جمل اتمام حجت رو تمام کرد، یا نبی گرامی اسلام تو هر مرتبه اول گفتگو میکردن و مسائل رو باز میکردن، مدتی طول میکشتن تا چی بشه؟ تثبیت بشه، تا گفتگو معلومش که طرف مقابل فهمیده، معلوم بشه که طرف مقابل حرفو شنیده و قبول نکرده. این مرتبه جزو جهاد در نظام قتال در نظام اسلام، فهماندن اون اهداف و اون در حقیقت جزو اینها هستش. خب تا کجا خوندیم حاج آقای میریان؟ و من هنا که استش ارفتن لبیب یا نه؟ اونا خوندیم بل قرآن؟ خب پس این قبلش که ایشون تو خط قبلش فرمود که به اصطلاح مع ان آیت القتال معهم تتضمن انهم لا یؤمنون بالله و رسوله و لا یدینون دین الله فهم و این کانوا علی التوحید، یعنی اهل کتاب، و این کانوا علی التوحید لکنهم مشرکون بالحقیقه مستبطنون ذالک، یعنی اینها اهل شرکن و باطنشون در حقیقت چی هستش؟ شرک، چون اینا به اون دین خودشون هم ایمان نداشتن. و دفاع عن حق الانسانیت الفطری یوجب حملهم علی الدین الحق، که باید اونا رو به سمت دین حق و اخلاص در دین، همونجور که عرض کردیم اخلاص در دین مرتبه بعدی دفاع از حق فطری. پس تو مرتبه اول چی هستش؟ تو مرتبه اول اقامه دین حق است، تو مرتبه دوم اخلاص در دین حق است. یعنی اخلاص چی میشه؟ یعنی اون مراتب بسیار ضعیف رو به سمت مرتبه جلوتر سوق دادن. منتها اقامه گاهی با قتال دیگه نیست، مثلا تو جامعه ایمانی اگر مؤمنین هستن، سوق دادن جامعه ایمانی هم بازم اون حق فطری و دفاع از حق فطری است که باید به سمت کمال سوق پیدا بکنن، اما اینجا مقاتله به سر راهش نیست. دقت میکنید؟ پس اینم دفاع از حق فطری در اخلاص، در اقامه دینم اونجا هم لازمه، اما این دفاع در حقیقت دفاع به معنای قتال نیست، بلکه دفاع در اینجا رشد دادن، دلسوزی کردن، مهربانی کردن، این راه در حقیقت دفاع در اینجا و گسترش اون اخلاص در دینه، یعنی اقامه اخلاص خودش راه خودش رو دارد، منتها با اهل کتاب میشه به روشی، با در حقیقت خود در حقیقت اهل اسلام میشه به روشی. پس این یه نگاه کلانه دیگه، در حقیقت اختصاص ندارد که بگیم فقط غیر از اسلام رو شامل میشه. میگه نه، در نظام اسلامی هم اقامه اخلاص در دین چیه؟ اقامه اخلاص در دین شرطه. لذا هیچ جایی نیست که اقامه اخلاص در دین انسان چی بشه تو تا تو عالم دنیاست برداشته بشه، چون بالاخره هستن افرادی که همیشه تو طبقات پایینتری از ایمان قرار دارن. انسان باید در اون حدی که قرار داره بقیه رو چیکار بکنه؟ خودش به سمت بالاتر حرکت کنه، بقیه رو به سمت بالاتر دعوت کنه. لذا تبلیغ و امر به معروف در دین و نهی از منکر در دین یه اصل ضروریه. امر به معروف و نهی از منکر حقیقتش همین اخلاص در دینه، اقامه اخلاصه. اگر میگن اقامه اخلاص تو درون رابطه اسلامی که قرار میگیره عنوان امر معروف و نهی از منکر پیدا، لذا بعضی خود جهاد و قتال رو هم از باب چی میتونه؟ از باب امر معروف و نهی از منکر میتونه. اصلا مبنای دلیل جهاد و قتال رو با کفار از باب چی میدونن؟ از باب امر معروف و نهی از منکر میدونن، که بعضی از بزرگان مستند به امر معروف و نهی از منکر نه فقط امور حسبه که در حقیقت امور حسبه رو مبدا بدونن، نه، میگن در حقیقت خود امر معروف و نهی از منکر اقامه حاکمیت رو لازم میکنه، در مقابل کفار قیام کردن رو لازم میکنن، چه برسه تو جامعه اسلامی که اگر یه موقع طاغوتی حاکم باشد بر نظام اسلامی، امر معروف و نهی از منکر دفاع در حقیقت از جهاد، دفاع از این حق رو لازم میکنه. پس اون بین مسلمان ها تبدیل میشه به چی؟ امر به معروف. و این امر به معروف مراتبی دارد، از گفتن شروع میشه، از خلاصه تغییر با ملایمت شروع شد تا به جنگ هم ممکنه کشیده شد بشود. لذا ممکنه یه فرد مسلمانی هم چی بشه؟ در یه جایی لازم باشه اعدام بشه، لازم باشه در حقیقت کشته بشه، اشکالی هم نداره، تا اونجا هم کشیده میشه، ولی مراتبش باید رعایت بشه. میترسید آقای؟ چرا میخندید؟ خوشحال میشید؟ بله؟ خب ندی، این همه ما داریم مراتب میگیم تو خلاصه اگر بخوایم اینجوری بگیم قرآن و روایت هم همه رو بازه میشون، بعضی هایش اونا هم خلاصه مستند میکنن حرفشون رو به نظام ظاهره. تو بحث این است که پس امر معروف و نهی از منکر مراتب دارد، اگر مراتب رعایت بشه، او آخه مراتبش رو از اول کشتن قرار میده، بعدن خلاصه تبلیغ قرار میده، او خلاف داره. اول خلاصه نظام چی هستش؟ نظام گفتگوش، نظام گسترش در حقیقت با تبیین است، رشد است، قد تبین الرشد من الغی است، اونجا باید چی بشه؟ بیان و گفتگو بشه. منتها اینجوری نیستش که اگر یک کسی توی مرتبه ضعیفی بود نیامد تو مرتبه بالا تو نظام اخلاص بکشنش، که تو نظام این میخوان رشدش بدن، اما اگر رشد پیدا نکرد چیه؟ اون. اما اگر یک کسی تو حرکت عمومی اختلال ایجاد کرد، مثل یک عضوی از اعضای بدن که چی شده؟ مرض مصری گرفته، داره سرایت میده به بقیه و جلوی رو باید گرفت، البته اینجا کشتن لازم میشه. اما این کشتن هر جا که نمیشه که بگه نمیخواد بیاد بالاتر از این، میگه من همین مرتبه اسلام بسمه، میگه خب بسته که بسته، ما وظیفه‌مون بود به تو بگیم و تو رو در حقیقت شرایط برای رشدت فراهم کنیم، نمیخوای بیای نیا. تو اینجا دیگه کشتن نیست، اینجا زورم برش نیست، اینجا زدنم برش نیست. اما اگر خواست آسیب به اجتماع بزنند، اگر خواست در حقیقت مانع برای دیگران ایجاد کند، اگر عضو فاسدی شد که این مصری بشه برای دیگران، اینجا لازمه. هر قانونی رو مجاز میدونه، نه فقط اسلام، هر از جهت نظام فطری، هر فطرتی، تکوین هم این کارو کرده. یعنی تو نظام تکوین هم فرد مریضی که از یه عضو چیزه این کناره میگیره تا از بین بره، یعنی کناره گرفتن و از بین رفتن اون فرد نو جز مثلا ببینید حیواناتی که میخوان از بین برن و دنیا از دنیا برن، وقتی مریضن معمولا به یه جاهای دورتری میرن، جدا میشن. اینم خودش یه نظام خدا اونجا قرار داده تکوینن که سرایت نسبت بقیه صورت نگیره. خب ولی قرآن بین لم یشتمل علا حاضل حکم علا امر سریح لکنه یبوه بالوعد به یوم للمؤمنین علا اعدائهم که لا یتم امرهو در اون روز الا به انجاز الام به هازه مرتبت من القتال. تا اینجا که دفاع از حق برای دین حق فطری تا اینجا رو جایز میدونه تو این مرتبه. و هو القتال تعبیر خیلی خوبی است، لاقامت الاخلاص فی التوحید، اقامه اخلاص در توحید میشه در اینجا، که اگر در حقیقت اینجا جلو میرن تا اخلاص در توحید رو ایجاد کنن، اهل کتاب هم باید چی بشن؟ با اینکه اهل کلمت الله هستن، اما در اونجا اونها مقابل قرار میگیرن در اقامه اخلاص. باید همه به توحیدی در حقیقت منجر بشه که اون توحید تا مرتبه نبوت و امامتش جلو میاد، تا اینجا کشیده میشود. لذا اگر در بعض از روایات وارد میشه که فتنه در زمان ظهور و اون به سر زمان ظهور حضرت شدید میشه، مال این است که اقامه اخلاص در دین میخواد محقق بشه. اقامه اخلاص نفی کردن خیلی چیزهای دیگه است، مقابله با خیلی چیزهای دیگه است که امروز وظیفه ما اون اقامه اخلاص نیست، هرچند زمین سازیش هست اما امروز وظیفه ما اون نیست. لذا اونجا اون مسئله فتنه رو شدید میکند که حالا اونا رو باید. قال تعالی هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، که این نتیجه است که خدای تعالی محقق خواهد کرد که لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، این غلبه محقق میشه. و از هر من قول تعالی و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که در زبور همین وعده داده شده بوده که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. یرثها الارض، یرثها یعنی باید حکومت مطلقه از صالحین تشکیل بشه. ان الارض، الارض یرثها، ارض را، نه در گوشه‌ای از ارض، نه در قسمتی از ارض، دقت می‌کنید، نه صالحین هم به حکومت میرسن، نه ان الارض یرثها عبادی الصالحون. حالا اگر کسی تعبیر کرد که ان الارض یرثها عبادی الصالحون به عنوان مثل همون والعاقبت للمتقین، کسی گفت یعنی قیامت، ارض یعنی ارض قیامت، عیب نداره به عنوان یه برهه‌ای که اون ارض قیامت هم به عنوان نورانیتی که صالحین در اونجا معلوم میشه حقیقت. اما این وعده در دنیاست که وقت کتب نافذ زبور من بعد کتب نا یعنی چی هستش؟ چون مرحوم علامه فرمود هر جا کتب یا کتب آمد، این در حقیقت یا فرض تشریعی است یا فرض تکوینی است، یا یه قاعده تشریع وجوب تشریعی رو داره بیان میکنه، مثل کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القصاص، کتب علیکم القتال. در حقیقت جایی که کتب میاد یا فرض تشریعی است، درسته، یا فرض چی هستش؟ یا فرض تکوینی است، یعنی نظام وجود خود به خود به این منجر خواهد شد. دقت میکنید که هر دو، اونم یه وجوب و فرض، اون دو سنت وجوبی در نظام تکوینه. اینجا در حقیقت ولقد کتب نافذ زبوره، وقتی که در زبور نوشتیم یعنی نظام تشریعی که در زبور که کتاب تشریعه، من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بله نه اینجوری نیست، چون خلاصه به ما تو دستوراتی که فرمودن خودشون تا حد قطار رو هم تو دورهایی که خودشون هم حاکمیت نداشتن اذن دادن. منتها قطار یه موقع جنگ عمومیه، یه موقع جنگ های فردیه، یعنی یه جاییست که در حقیقت یه کسی که منکری رو مرتکب میشه گفتن بکشیدش، دقت میکنید؟ لذا در حقیقت اینجور نبوده که منحصر باشد به جایی که تبیین به طور اطلاقی شده باشد. تبیین تشکیکیه، مراتب دفاع هم تشکیکیه، یعنی تو به ما اذن به اصطلاح جهاد بدون تبیین ندادن در مقابل کسانی که اما تبیین اطلاقی نیست، تبیین در حقیقت اینجا تشکیکیه، یعنی این قتال تشکیکی در مقابل اون تبیین تشکیکیه. لذا اگر اینجوری بود تمام احکام دین اقامش چی میشد؟ تعطیل میشد. لذا خود اقامه صلات و ایتاء زکات هم تعطیل شد، تحقق قطعیش و تامش و کاملش فقط با معصوم محقق میشد. لذا اقیم الصلات هم شرطش میشد چی؟ اقیم الصلات، آت و زکات هم شرط، که بعضی این حرفو زدن که خمس هم در حقیقت چی باشه؟ گرفتن و اینا جمع شد زمان معصوم، فقط معصوم میدونه چه جوری صرف بشه که حق بدون باطل بشه، یعنی بدون باطل درش راه پیدا نکنه. تو اقامه صلات هم، تو تمام احکام دیگه هم همینجوری میشد، اقامه حدود هم همینجوری میشد، کجا ممکنه خطا صورت نگیرن؟ دقت میکنید؟ ولی با این حال، با اینکه امکان خطای در حدود هست، ولی با این حال گفتن چی هستش؟ اقامه حدود لازم است. اینجوری نیستش که بشه تعطیل کرد بگیم فعلا اون دیگه میشه یه حکومت اقلی چون تا به حال هم تشکیل نشده، پس میشد دست داد. اما به ما در حقیقت امر لذا حضرات هم در صدد این بودن که اگر در گوشه ای هم اقامه حق میشد قبول، اگر میشد در قومی، حتی در روایت دارد اگر تو قومی یه عالمی هست اون مردم باید به او رجوع کنن نه به حاکم طاغوت. فمن یؤمن بالله و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروة الوثقی، یعنی کفر به طاغوت و ایمان بالله هر دو شرط. کفر به طاغوت در زمان غیر از حکومت معصوم یعنی چی؟ کفر به طاغوته، یعنی نباید بری رجوع بکنی، نباید به او در حقیقت مرجع تو باشد، نباید در حقیقت دعاوی خود استناد کردن به این آیه، دعاوی روایات ما نباید دعاویتون رو پیش اونها ببرید، باید در حقیقت نسبت به اون نظم، نسبت به نظم طاغوت چی باشید؟ کافر باشی. بله اگر یه موقعی از بین بردن اون نظم به اختلال کلی منجر میشد گفتن در حقیقت البته اونجا از بین بردن اون نظم به شرطی که نظم دیگری نشه جاش گذاشت اونجا لازم نیست، نباید اونجا از بین برد، بلکه ممکنه حرام هم بشه در اون حالت که امیرالمومنین علیه السلام فهم که اون بله لابد للناس من امیر بر او فاجر، یعنی لابد این لابدیت اصله، منتها اینجوری نیست که لابد للناس من امیر بر او فاجر یعنی هر کی هر جا بود دیگه دست نزنی، میگه نه اگر جاگزین میتونید بکنید با جاگزین کنید، نه که از این بدتر بشه، تبدیل از این بدتر کردن خوب نیست، اما اگر یه مرتبه از این بهتر تونستید بکنید این یه مرتبه بهترم جایز میشه. نتونستم جوابمو عرض بکنم، لذا این تبیین اگر موکول شد به اون پس همه احکام تعطیل میشه اقامهش تا زمانی که معصوم بیاد. بله
اگر فرض کنیم که هر نوع جهادی دفاعه،
بله
و بعضی از دفاعها مثلا دفاع از نفس و جان خودم رو من مجازم بدون اذن قاضی و ولی حاکم،
بله
اون وقتی معنای دفاع بیا موثر کنیم بگیم این نفر که داره اقتصاد به درزن میکنه من برای دفاع از روح جامعه بازم بدون اذن قاضی و ولی برم سراغش رفت.
خب نه دیگه اینا ببینید دفاع اون دفاع درسته، اون دفاع از نفس مراتب دارد. وقتی نفس من میشه نفس اجتماعی، ببین تو این جایی که نفس من نفس فردی بدن منه با منه درسته، قاضی عقل منه در اینجا، اما وقتی که میشه نفس اجتماعی من یعنی اون وحدتی که با اجتماع من دارم تو نظام دین درسته، نفس من در اینجا میشه عالم، عالمی که از من اعلمه، اون دیگه من وقتی معنا پیدا میکنم که اون اعلم در چی باشه، مثل این عقل در اینجا عقل در نظام فردی، تو نظام اجتماعی وقتی که من قرار میگیرم اونجا با کیه؟ با عقل من، عقل من اونجا کیه؟ اعلمه. این حکم فطریه، یعنی وقتی که من توی اجتماعی قرار میگیرم که حالا اون رو خودم میبینم، واحد میبینم و وحدت بر این حاکمه، درسته اگر میخوام دفاع بکنم از این واحد از کی در حقیقت باید دستور بگیرم؟ از عقلم. اون عقل اونجا کیه؟ اون عالمه در حقیقت توی اجتماع دیگه، اون عالمه ده. و الا اگر اینجا دست برای خودش دفاع بکند، آب برای خودش دفاع بکند، از عقل در حقیقت چیه؟ دستور نگیرم توی نظام، اختلال میشه یا نمیشه؟ تشخیص ها مختلف میشه یا نمیشه؟ البته خدا همین ضابطه مندیشه دیگه، وقتی شد عقل تمام ضابطه مندی ها دقیقه، یعنی چنانچه دست باید به جا بیاد جلوی مثلا صورت قرار بگیره، پا باید در اون حالت در حقیقت یا در حال فرار باشد یا در حال تهاجم باشد، چشم باید بینش، یعنی همه با هم تنظیم میشن، همه تنظیم میشن برای نظمی که بتواند در مقابل هجوم نسبت به این فرده. اگر شما فرد رو گسترش دادید گفتید اجتماع فرده، گفتید یه واحده، درسته؟ عقل در اونجا باید چی باشه که همه رو منظم کنه، همه تابع باشن، همه بپذیرن که او چی هستش؟ لذا اگر خدای تعالی جا تالوت رو بر قوم به اصطلاح بنی اسرائیل به عنوان گفتن ملکی بر ما قرار بده، اون ملک رو که قرار داد اینا گفتن که این بابا از به اصطلاح طایفه لاوی نیست، اون لاوی حاکمیت در فرزندان لاوی بود و نبوت در فرزندان یوسف، گفتن خلاص این از فرزندان لاوی نیست که حاکم و ملک بر ما باشد، لذا خدای تعالی زاده و بستتن فی العلم والجسم، که تالوت زاده و بسط خدای تعالی او رو در نظام علم و در نظام در حقیقت جسم، یعنی هم از جهت عقلانی و علمی در اوج، لذا میتواند ملک باشد، لذا شرط ملک بودن رو در اون آیه چی میدونه؟ شرط ملک بودن و زیادت در علم و جسم، جسم نه یعنی بزرگتره، یعنی قدرت دارد، قدرت اجرا دارد، یه کسی که ضعیف النفسه علم زیادی دارد ولی ضعیف النفس باشد این نمیتونه ملک باشد، ملک باید در عین در حقیقت عالم بودن شجاع باشد، جسور باشد، قوی باشد تو نظام. این شرطی است که تو قرآن ذکر کرده، زاد او بسطتن فی العلم و الجسم، به این قدرت رو داشت. لذا این میشه عقل اون جمع، عقل اون لشکر، این میشه در حقیقت عقل. لذا اطاعت از عقل باعث میشه همه همگام در حقیقت حرکت بکنن. تونستم عرضو برسونم؟
مثال بزنیم، مثلا فلان مجاهد تو اون مبارزات قبل از انقلاب احساس میکردی نشریه که داره مثلا اختلاف احرام بار میکنه به حیات معنوی شخص خودش داره.
خب این حق نداره. میدونی چرا؟ چون وقتی تو نظام اجتماعی میاد حتما باید همین رو داریم، همه بحثمون رو همینه.
مثلا یکی وجدانش این بود که داره حمله به حیات شخصی مرزشه.
از کردم من از کردم وقتی که به وجدانش به این میرسد که داره به حیات فردی من توهین میشه، چون این حیات اجتماعیه که خودش رو تو این حیات اجتماعی داره حیات فردیش رو تعریف میکنه. الان دقت میکنی؟ اینجا در حقیقت باید چی ببینه؟ باید حتما از اون عقل این اجتماع نظر بخواد. لذا ممکنه که این به نظرش بیاد که من الان اینو بکشم، اما اگر اینو کشت و این باعث شد که مسلمان ها در جاهای مختلف مورد هجوم قرار گرفتن و عده زیادی تحت فشار بیشتر قرار گرفتن، این کار غلطی محقق شده. حتی اگر نگرفتن و این نتونست او درستش بده و کشت، اینجا کار غلطیه. شاید او راهش در حقیقت این نباشد. کی با تشخیص بده این راهش چیه؟ اعلم اینها، عاقل اینها که بسطتن فی العلم. لذا این بیان تو نظام اجتماعی که برمیگرده به نظام وحدت و واحد میشه انسان، اونجا عقل حاکمه. لذا نظام ولایت فقیه که الان ما به عنوان یک نظام سیاسی تو جهان پیشنهاد دادیم، یه نظام فطریه، یه نظام فطریه. بعضیا که میگن نه، مدیر در حقیقت آدم متدینی باشه، کفایت میکند رئیس کشور و فردی که همه امور دستش مشورت کند با اونجا. در حقیقت مشورت کردن ممکنه مشورت رو انجام نده. بله اگر مشورت کردن به نحو انفاس باشد، یعنی اطاعت باشد، خب باز مدیر او میشده. دقت میکنید؟ پس این تابع عاقل بودن که عقلت و نظام فطری و نظام وجودی کاملا قطعی است. همه نظام بدن ما تابع عقلن. تو نظام اجتماع هم که فرد گسترش یافته است با تابع عقل باشن، که عقل در اونجا میشه اعلم در حقیقت چی؟ جسور، اعلم شجاع، اعلم قوی، نه اعلم ضعیف. اعلمی که در علمش اقواس و در شجاعت و مدیریتش هم چی هستش؟ این بسطتن فی الجسمشه دیگه. تعبیری که در اونجا اومده یه تعبیر بسیار زیبایی است، زاده و بسطتن فی العلم و الجسم. لذا اینا گفتن اصل و نسب بهش معلوم نیست، مثل ماها نیست. اصل و نسب معیار ملک بودن نیست. دقت بکنی؟ بله. خب یه گذشت مثل که دیگه بله. این بحث مهمیه ها، یعنی بحث مبتلابه امروزه. سوالاتتون و شبهاتتون رو در بیارید، این شبهات باز بشه، گفتگو بشه، تا خدای نکرده یه موقعی بدم برداشت نشه. اگه اینجا میبینید من تو گفتگو یه جوری گفتم که ممکنه برداشت بد بشه، اونجا بگید توضیح بریم که در حد مسئله بد نباشه. بعد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله. فرد من گوش میکنم. فرد
ضرورت استحبابی که اون سال فرمودی برای اولی رفتن هست هنوز قائل هستید برایش؟
استحبابش رو؟
بله.
استحباب محکتی که داره. بله.
که تو سختی هم شد آدم بره با زن و بچه و اینا.
نگفتم با زن و بچه من.
شما میخوام با زن و بچه هم بره.
میگم من نگفتم با زن و بچه. زن و بچه شو گردن من نذارید. من گفتم که رفتن
بود. آخه بعضی هم میگن که من شنیدم که بعضی گفتن که این یه شور شده و مردم اینطوری
من عرض کردم. من عرض کردم که این احیاء و قوت این از خلاصه ثمراتی میشه که اون جلسه های قبلی گفتم که میتونه در حقیقت در تبیین، چون ظهور مرتبط با ظهوره.
این هر چقدر پرشکوه‌تر باشه بله. بهتره.
من تا این که الان مثلا میگن زن و بچه ها رفتن ملازمه با چی هستش، گاهی خلاف شرع میشه، یعنی فشرده شدن لب مرز. بعد اونجاها اینها رو علما گفتن که اونجا اگه خلاف شرعی برای زن و بچه منجر بشه، البته نه فقط مستحب نی بلکه حرام هم میشه. ولی بله اگر این موقع به اینها منجر نشه و اینها شه، اما زن بچه بردن رو شاید مثلا بر مردا این تکلیف لازم تر باشه، نه وجوبی، همون استحباب مکه تا زن بچه. مثلا منافی نیست که اگه زن بچه هم براش سخت نبود و رعایت کرد شرایط رو رفتنش، یعنی با این شرط، یعنی نقل خلاف غیر از این نکنید. خلاص بعد
بعضی گفتن که اینجوری مثلا حتی من چلم که نهی کردن از رفتن.
نهی نکردن. گفتن مثلا نقل میکنن از مقام معظم رفتن که ایشون پارسال فرموده بودن مثلا نقل میکنن که با شرایطی که هستش و فشارهایی که هستش و اختلاطهایی که هستش و ناگزیر از این اختلاط ها میشن عرض کردم که این گفتن ده. گفتن مثلا اگر متأگر کسی تونست بره به طوری که این اختلاط ها نباشد، مثلا خانم لزوم نداشت که تا کربلا بره بخواد زیارت کنه. عرض کردم که در این حدی که حالا اصل مسئله اوغلاییه، یعنی اصل مسئله اوغلایی هست یا نیست، اگر به قیمت اختلاط منجر بشه و فشار در حقیقت و اختلاط شه، اگر ضرور اگر بودن آقا لازمش اینه، میگه لازمش اینه پس از اون حسابات.
خب بعضی میگن همچین نزدیش
عرض کردم در این حد، حالا دیگه یعنی اصلا ایشون نزده باشه، ایشون نزده باشه، یعنی هر چه هر مرجعی برید بگید آقا لازمه این که من میخوام برم با زن و بچه‌م چی هستش، اختلاط و در حقیقت اون، اگر قطعا اینجوریه، اگر میگید قطعا اینجوریه، به نظر شما حرمت اینجا اقواز یا اون استحباب؟ وقتی تعارض بین حرمت و استحباب بشه کدوم اقواز؟ بین حرمت و وجوب بشه میگن حرمت و اقواز در اونجایی که بین حرمت بشه بین حرمت و استحباب بشه. اما اگه گفتن نه چون علتش معلومه، علتش معلومه، منصوص العله است که اگر میرن اختلاط و فشار و اون اگر یه جوری گفتن ما میریم که این اختلاط ایجاد نشه، درسته؟ یعنی یه مرز هوایی رفتن اون چیز نبود، بعد ما فرض مسئله یا از مرزی وقتی رفتن که شلوغ نبود مرز و اونجا هم جوری در حقیقت حرکت کردن که اون خلاصه قسمت های شلوغی نرم تا همون جایی که امکان پذیره. نه امتنایی هم نیست، امکان پذیره. اگر کسی اینجوری رفت خب معلومه که اصل استحبابش سر جاش یه حرکت خلاصه خیلی کمالیه، اما خود فی نفسه حرکت منفی نیست که بگی که زن و بچه رفتن بده، نه کسی نگفته، به لحاظ عوارضشه، چون عوارضش اگر عوارضش ناچارن ازش و لابد در هر کسی بگید بگه نه، لزوم نداره حالا به رهبری نسبت بدید یا به دیگری، لزومی نداره، اما اگر دیدید نه از عوارضش میتونن جلوگیری بکنن و مانع اینها بشن، خب البته اصلش استحباب برای همه،
که این هم داره مقدم ساز بحث جریان ظهور میشم هست دیگه این مسئله.
اونو عرض کردم که تو جلسه مفصل صحبت کردیم دیگه، تو جلسه چیز رابطه ظهور عاشورا و جریان پرچم امام زمان علیه السلام یا لساراته، معلوم میشه که جریان ظهور عاشورا در اون روز همگانیه، یعنی همه میشناسن، چون پرچم ظهور میخواد مقام در حقیقت مقصودش همه خطابش، اگر یال سرات پرچمه پس معلوم شه همه میشناسن، پس باید این عمومیت پیدا کنه. یکی از راههایی که امروز در عمومیت او تأثیر داره و داره گسترش میده همین بحث اربعینه که داره جهانی میشه حرکت، یعنی خود این تو اون مسیره.
پس این
اینو اوغلاییه،
بعضیا میگن که مثلا به حد مکتفی دارن میرن، شما نیاز نیست برید، این هم درسته.
مکتفی یعنی چی؟ کی
یعنی هم بنده این که
مکتفی هم یه موقع میگه مثلا یه باید یه راهپیمایی بشود،
باید اینطوری میگن،
نه اینکه این راهپیمایی هرچی عظیمتر باشه قطعا تاثیرش بیشتر است یا نیست. بله یه موقع هست میگه آقا ظرفیت، مثلا میگن حج آقا ظرفیتش بیش از 2 میلیون نیست، اگر کسی بیش از این بخواد بره چی میشه؟ باعث هلاکت میشه، باعث در حقیقت اذیت میشه، باعث
خود کثرتش هم میتونه اذیت بشه.
دارم میگم در اینجا تا اونجایی که کثرت مخل به دیگران نمیشه، آسیب نمیزنه، اما در حقیقت خود کثرت ممدوحه و هرچی عظیمتر بشه در اثرگذارتر.